يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. برای اینکه مجلس و محفلمون از صحبت‌های اخیر رهبر عزیزمون متبرک بشه و قدر این بیانات رو ما بدونیم، من اشاره ای به صحبت دیروز حضرت آقا دارم که در دیدار با دستندرکاران برگزاری کنگره 15,000 شهید استان فارس ایراد کردن. البته خیلی کوتاه بود، ولی همین مبحث کوتاه رو من دستبندی کردم و یک مروری باشه انشالله خدمت بزرگواران. و اگر سخنرانی رو ما دعوت کنیم به محفل و مجلسمون، خب مسلماً اگر سخنران خوبی باشه ما استقبال بیشتری میکنیم، سخنران بهتری باشه باز استقبال بیشتر، اگر یکی از مراجع تقلید باشن مسلماً جمعیت بیشتر میان. رهبر عزیزتر از جانمون صحبت میکنن، ما باید پای صحبتشون بشینیم یا بشنویم، دور و دور یا مرور کنیم، که حالا وظیفه خودم میدونم که انشالله 3-4 دقیقه یا حالا 5-6 دقیقه انشالله بتونم این بحث رو هم ارائه کنم. ایشون در بحث حوادث اخیر چند تا عامل رو باعث تغییر در سرنوشت و تاریخ منطقه قلمداد کردن. تاریخ سرنوشت عوض شد، تغییر کرد. تلویحاً با این کلمه ایشون گفتن حوادث منطقه، منظور اون عملیات طوفان الاقصا که اتفاق افتاد. اگر اتفاق نمی افتاد میدونین که اون معاهده آبراهام حدود 3 سال قبل بین اسرائیل و امارات بسته شد. در این معاهده و در این تعهدی که حالا به نام تعهد ابراهیم هم میگن یا معاهده ابراهیم میگن، قرار شد که این فضای به قول معروف مسالمت آمیز بین کشورهای عربی و اسرائیل اتفاق بیفته و عادی سازی بشه روابط. حالا چیزی که اونا در نظر داشتن و شما هم بارها حتما از رسانه ها شنیدین اینه که اون منطقه فلسطین اشغالی که در قصب اسرائیل کودک‌کش هست اونجا بشه هاب اقتصادی، یعنی تکنولوژی از اروپا به شرق جهان وارد بشه از طریق اسرائیل و انرژی از این ور به سمت اروپا بره، یعنی اینجا بشه مرکز مبادلات انرژی و علم. مشخصا اگر این اتفاق می افتاد و به رسمیت می شناختن خیلی از کشورها و این نگاهی که اونا داشتن و آیندهی که بر خودشون متصور می شدن، چه بسا خیلی از کشورهایی که مخالف اسرائیل هستن هم مجبور می شدن به رسمیت بشناسن. و اینا دنبال این قضیه بودن، با این عملیات طوفان الاقصا همه چی رو به هم زد، اونا رو درگیر یک آتش و جنگی کرد که شکست خودشون رو در بعضی از مسائل خدمتون الان عرض می کنم که ایشون چون حضرت آقا گفتن دیگه من نمیگم، انشالله ترتیبی که ایشون فرمودن رو انشالله ارائه میدیم. یکی از عواملی که سرنوشت تاریخ تغییر کرد رو فرمودن چی بوده؟ حوادث منطقه. دوم ایستادگی و سوم مجاهدت و مقاومت، یا مجاهدت همراه با مقاومت. ایشون گفتن که امثال شهید یحیی سنوار اگر نبودند و پیدا نمی شدند که تا آخرین لحظه بجنگند و امثال سید حسن نصرالله اگر نبودند که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری رو با هم درآمیزند، هیچ وقت این اتفاقی که افتاد رقم نمیخورد. این حادثه بزرگی که داره نشانه های ظهور رو نشون میده اتفاق نمیافتاد. البته این رو من خودم الان اضافه کردم. ایشون گفتن از چند جهت صهیونیسم و آمریکا و غربی که با تمام وجود به اسرائیل کمک کردن. الان جدیدن فرانسه مثلا داره عقب نشینی میکنه. نشانه های شکست اسرائیل رو داره میبینه و کم کم داره چی عقب نشینی میکنه. حالا اونام نه که ته دلشون خصومتی با اسرائیل داشته باشن یا ناراحت شده باشن از این همه جنایاتی که کرده، نه، منافع خودشون رو در این میبینن که فعلا چیکار کنن، کمک هایی که به اسرائیل داشتن رو تا حدی متوقف کنن یا کمتر کنن. این نتایج شکستشونه که داره این اتفاق میفته. خب ایشون گفتن که از چند جهت با شکست مواجه شدن. حالا جهاتی رو گویه معرفی من چند مورد نمیشتم. با کشتن 50,000 نفر خصومت و نفرتی که بین ملت‌های جهان برای خودشون ایجاد کردن. دوم، با اون همه هزینه‌ها و هزینه‌های میلیاردی که کردن، حالا چه از طرف غرب چه خودشون و مشکلات اقتصادی که براشون به وجود اومده، هنوز حماس زنده است، هنوز حزب الله داره می‌جنگه، در تلاش و مبارزه داره می‌کنه. و سوم که شکست مهمتر هست، با کشتن 10,000 کودک. 10,000 کودک، کودکی که انسان وقتی همه ما فرزند داریم میدونیم وقتی بچه در سن مثلا 2-3 سالگی 4-5 سالگی کلن دوست داشتنش فرق میکنه با بچه بزرگتر، اون محبوبیتی که داره متفاوته. انسان داره از دهان این بچه حاضره بذاره تو دهان خودش، ولی فرزندی که بزرگتر شد نمیدار کار سختتر میشه. یعنی اینقدر این بچه عزیزه. 10,000 کودک رو کشتن و غربی که همیشه داعیه حقوق بشر داشت، اینا حقوق بشر غربیه، این بهش میگن تعریف حقوق بشر غرب اینه، اصلا صداش بالا نیامد و بی تفاوت نسبت به این مسئله عمل کرد، چه بسا حمایت هم کرد. بعد ایشون میگن که جبهه مقاومت در مقابل جبهه شرارت قرار گرفته و نوید پیروزی جبهه مقاومت رو انشاءالله دادند. چون مبحث استان فارس بود، شهدای 15,000 شهید استان فارس بود و خب با شهر شیراز که مطرح هست، یه اشاره‌ای به دوره پهلوی کردن که با این کلمه که غلط کردن کسانی که در دوران پهلوی با برگزار کردن مثل جشن هنر در شیراز بخوان مردم رو از اهل بیت و ایمان و اعتقاد به بهانه برگزاری هنر دور کنن. برای من خودم جالب بود این، حالا شنیده بودم از بعضی از من، ولی خب فراموش کرده بودم این جشن هنر زمان شاه و پهلوی چی بود. خودتونم اگر جستجو کنین میبینین. من نگاه کردم از سال 46 تا 56، دیگه 57 عمری نکرد، در ایام تابستان این برگزار میشده در تخت جمشید، هم مهمانان خارجی داشتن هم داخلی و با بدترین وضعیت توسط فرح دیبا همسر شاه با مسئولیتون برگزار میشد. یعنی هر سال برنامه های جدیدتری داشتن، 11 تا جشن گرفتن، 11 سال از 46 تا 56، خود 56 هم گرفتن و در این مدت انقدر به برهنگی رسیدن که خود مطبوعات شاکی بودن که ما هیچ عکس و فیلمی نمیتونیم بگیریم و پخش کنیم. یعنی به این وضعیت رسید. اگر شما بعد نگاه کردیم خودش یک توضیحاتی داره در بعضی سایت ها، من تو سایت دانشجو نگاه میکردم توضیحات مفصلی داده بود که ببینید وضعیت ما طوری بود که الان در کشورهای غربی این اتفاقات نمیفته. الان توی این زمانه ای که شاید لازم مسائل غیر اخلاقی بیشتر هم شده باشه. بعد فهمیدن ترکیب زیبای دین، حماسه و هنر است که میتواند موجب پیشرفت ملت و کشور شود. ترکیب دین، حماسه و هنر. ما باید بلد باشیم که دین رو طوری معرفی کنیم که برای مردم سخت نشه، زیبا باشه، زیبایی های دین رو معرفی کنیم. و تأکیدی داشتن بر جوانان که به تاریخ اول انقلاب و دوران دفاع مقدس به صورت روایت خوب و صحیح حتما رجوع کنن و نیازمند هستن. خب موضوع بعدی ما که خدمتتون هستیم بحث روایتی از امام صادق علیه السلام که نمیشه بهش اشاره کنیم چون بسیار طولانی است، در اصول کافی جلد هشتم، به نام اون اتفاقات آخر از زمان. خیلی طولانیه، حدود 126 مورد رو امام صادق علیه السلام معرفی کردند چه این اتفاقات خواهد افتاد. و با این مقدمه، این روایت، قسمتی از روایت رو خدمتتون میگم، چند موردی که حالا با توجه به وقتمون اگر انشاءالله اجازه بده بتونیم به روایت بپردازیم. ما در بحث روایت آخر از زمان، چون دیگه همش بحث الان آخر از زمانه، دنبال پازل هایی هستیم که این پازل ها رو بتونیم کنار هم بذاریم و نوید ظهور امام زمان بر ما یک مقدار بیشتر مشخص بشه. بگیم آقا مژده آخر از زمان با این همه اتفاقی که داره میفته شکل آخر از زمانی داره میگیره این پازل. خب مژده هم هست، نوید هم هست، خیلی به ما رو خوشحال میکنه، بسیار حس خوبی هم هست، امیدواری میده و معمولا هم ثمرات زیادی این روایات داشته که به ارمغان آورده. ولی خب بعضی روایات که به صورت مژده هست، ما روایت های زیادی دارم که حالت هشدار داره در آخر از زمان، یعنی هشدارهای آخر از زمانی، که این روایت امام صادق بحث هشدارشه و این خیلی مهمه. چرا بحث هشدار رو معرفی میکنند؟ با هشدار ورود کردن امام صادق، ایشون دارن یک جوری به عزیزان آخر الزمان، انشاءالله که ما باشیم، القا میکنن که سطح ابتلاعات و سختی های آخر الزمان تا اینجا پیش میره، یعنی تا این مواردی که امام صادق گفته اینقدر مشکلات پیش میاد و تعجب نکنند. در قرآن هم وقتی که به مشکل و امتحان مردم میخوردن در زمان پیامبر اکرم، آیات قرآن سوره نساء یه آیه داره در جنگ احزاب. خب میدونین جنگ احزاب، همه قبایل دور هم جمع شدن، همه احزاب جمع شدن بر علیه مدینه که بخوان دیگه برن، مثلا همه با هم متحد شدن بر علیه پیامبر اسلام. خب جمعیت زیاد، وقتی که اومدن با نظر سلمان فارسی خندقی کندن. اگر اون اتفاق نمی افتاد که عمرو بن عبدود اومد این ور خندق و با امیرالمؤمنین می جنگید و امیرالمؤمنین اون رو به درک واصل نمی کرد و اون طوفانی که در بین توسط خود خدا، یعنی همه اینا خود خدایی بوده دیگه، طوفان شنی که در تبس بود، طوفانی هم در احزاب اتفاق، در جنگ احزاب اتفاق افتاد، چه بسا با اون جمعیت و اون خدم و خشمی که داشتند غالب بودن بر سپاه اسلام مسلمن. در جنگ به جز مسلمانان، یعنی غیر از مسلمانان، هر وقت ببینن دیگه نمیتونن بجنگن مسلمان فرار میکنن، ولی قرآن داره مؤمنین و مسلمانان رو اینجوری معرفی میکنه. وقتی به سختی افتادی، دیدی جمعیتشون زیاده، مثل سپاه تالوت و جالوت اومدن دیدن یک جمعیت زیادی از جالوت هست، تا با پلخمون حضرت داوود که یک سرباز بود در سپاه تالوت زد به پیشانی جالوت، از دورم زد، نمیدونست میخواد بخوره پیشانی دیگه، اونم خدا هدایتش کرد و ما رمیت، خدا هدایتش کرد، خورد به پیشانی، تا فرماندهشون از بین رفت حالا از بینم نرفت، افتاد تو دست و پا، خلاص اسبا رم کردن، فکر کردن مرده و زیر دست و پا له شد و مرد. همه سپاه به هم ریخت. مسلمانان رو اینجوری در قرآن معرفی نمیکنه که با کشته شدن یک نفر به عنوان فرمانده جریان بخواد از هم بریزه. قرآن میگه ولم ما را المؤمنون الاحزاب، وقتی دیدن مؤمنین احزاب رو دیدن، این همه جمعیت رو دیدن، چی گفتن؟ قالو هازا ما وعدنا الله و رسوله، تازه اون وعده‌ای که خدا و رسولش داده بودن براشون نمایان شد. گفتن چه جالب، اینو خدا هم به ما گفته بود یه اتفاق میفته، پیامبرم گفته بود احزاب دور ور ما جمع میشن. و صدق الله و رسوله، دیدی خدا راست گفت، دیدی خدا پیامبرش راست گفت. و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما، خدا میگه آی احزاب، آی دشمنان اسلام، کاری که شما کردید باعث شد که ایمانشون بیشتر بشه، تسلیمشون در مقابل خدا بیشتر بشه مؤمنین. این نکته مهمیه که با مسائل آخر از زمانی ما آشنا بشیم. دوستان میتونن جلوترم بیان که اون عقب جا نیست. اللهم صل علی محمد. دومین مطلبی که هدف از این هشدارها رو امام صادق و بقیه اهل بیت در بحث آخر از زمان دارن مطرح میکنن، به دنبال این یعنی که خبر بدن سبک زندگی آخر از زمانی متفاوت از اون انتظاری که قرار امام زمان بیاد هست. سبک زندگی رو به سمت فساد به سمت فساد پیش میبره آخر از زمان. مشکلاتی رو معرفی میکنن امام صادق، حالا انشاءالله بهش میرسیم. میخوان بگن حواسمون باشه که این صحنه ها اگر باش مواجه شدیم ما متأثر نشیم، نگران نشیم، ناامید نشیم، فکر نکنیم اینا طبیعت زمانه. این خیلی نکته مهمیه. بعضی وقتا ما در تحلیل بعضی رفتارها و بعضی از سبک زندگی ها میگیم بله چون زمان فرق کرده، رشد کرده، پیشرفت کرده، چاره ای نیست. تحلیل ما اینه که به قول معروف بر اساس زمانه پیشرفته زندگی و این سبک زندگی، و همین باعث عادی شدن این سبک زندگی میشه. اصلا اسلام و روایات ما میگه نه، اصلا این نیست. خیلی از ضد ارزش ها اگر ارزش پیدا کرد مقصر زمانه نیست، مقصر پیشرفت نیست که ما بخوام توجیهش کنیم که بعد بخواد برای ما طبیعی بشه که در حوزه های فردی، اجتماعی، روابط بین زن و مرد ما الان اگر بخوام این روایت ها رو کاملش رو بخونیم، این 126 مورد که اکثرش هم مسائل غیر اخلاقیه که اصلا نمیشه گفت. حالا خودتون برین انشاءالله نگاه کنید ببینید امام صادق چی فرمودن. این تغییر رفته ها برای ما کاملا بعضی وقتا فهم میکنیم عادی شده، یعنی یک زندگی سبک زندگی وارونه رو برای ما عادی معرفی میکنن و باعث میشه که ما بعضی وقتا نگران هم بشیم یا خودمون خدایی نکرده دچار همچین سبک زندگی هایی بشیم. و این نشانه های دور شدن انسان از معنویت و فطرت رو در این روایت بیان کرد. آخر از زمان دوره ایست که در این روایت به این مضمون میگه خیلی ها براشون فاصله ایجاد میشه بین خودشون و نورانیت عقل، بین خودشون و نورانیت وحی یک فاصله ایجاد شد. وقتی این فاصله زیاد شد که در طی این زمانه، چون زمانه هم هرچی میره جلوتر سرعت زمانه هم بیشتر میشه، مثلا بین دو تا داداش قبلا اگر 10 سال فرق جهان بینی بود، یک جهان بینی داره، یه نگاه داره، الان شده مثلا 1 سال. یه مدت 5 سال بود، طرف 5 سال فاصله زمانی داشت با برادرش، خب میگفتن یه دنیای دیگه ای داره. خب طبیعتش همینه دیگه. این ولی الان شاید به 2 سال رسیده باشه، به 1 سال رسیده باشه، اصلا یه دنیای دیگه داره. انقدر سرعت زمانه و این فاصله بین ما و نورانیت عقل زیاد شده که به قول معروف ما به ظلمت گرفتار شدیم. در بعضی از روایات و ذیل آیات قرآن موضوع شب رو به بحث غیبت کبرای امام زمان تأویلش دادن، گفتن اگر ظلماتی که در قرآن اشاره شده بحث غیبت امام زمانه. و اگر بحث ظهور مطرح میشه در بعضی از روایت که بحث صبح از صبح و علیس از صبح و به قریب، بحث صبح، بحث روز، بحث نورانیت رو به زمان ظهور امام زمان با تأویل میدن یا تفسیر میکنن. بعضی از مثلا آیات داریم، اشرقت الارض به نور ربها، وقتی امام زمان ظهور میکنند، وقت ظهور زمانه طوریه که نور رب تمام زمین رو روشن میکنه، نور رب همه زمین رو روشن میکنه. و دوران غیبت زمانی است که ما در ظلمت هستیم، و الان ما در ظلمتی، در زمانی که تاریک باشه و ظلمانی باشه، نوری نباشه، مسلما خیلی از ارزشها بی ارزش قلم داد میشه. خیلی وقتا ما در تاریکی نمیدونیم چه جنس با بهایی و پربهایی امکان داره اینجا باشه. خیلی وقتا پا میذاریم روی چیزهایی که ارزششون بالاست. در تاریکی امکان داره پامونو بذاریم روی یک فرض کنیم سنگه، فکر میکنیم سنگه، میریم بالا. بعد اگر روز بشه متوجه بشیم چقدر این با ارزش بوده. یک طلا بوده ما پا گذاشتیم روش، یه چیز با ارزشی بوده. چون در فضای ظلمانی ما هستیم، چون در دوران غیبت هستیم، خیلی از ارزش ها ضد ارزش به قول معروف معرفی میشه و عادی سازی میشه، برای ما مهم نیست. حتی ادراکات فکری ما که مثلا چند سال قبل چطور مردم فکر میکردن و الان چطور فکر میکنن، اینها هم برای ما بر اساس پیشرفت فکر میکنیم، پیشرفت اینا رو عادی میکنیم. یه مثال بزنم که بحث بیشتر مشخص بشه. در زمانی که ما هستیم، مثلا در دوران فتنه یا در اون زمان به قول معروف سال 1401 چی بود؟ بله؟ همون خب زن زندگی آزادی، آره. حالا تو این زمان یک هشتگی بلند شد، من ناموس ندارم، من بی‌ناموسم. البته نیاز نداشت که بگن ما بی‌ناموسیم، خودشون مشخص بود، نیازی به اطلاع رسانی نداشت. ولی از هر چیزی که بخوان اونا رو وابسته به چیزی بکنه، یا اونها رو در بندی قرار بده، یا بخواد به قول معروف دلبستگی ایجاد کنه، تعهدی ایجاد کنه، میگفتن نه، من یک زنم، برای خودم هستم و مال کسی نیستم. این رو تبلیغ میکردن. روایت داریم در آخر الزمان بین زن و مرد دیگه غیرتی نیست، اگر غیرتی هست بین همجنسگرایان هست. یعنی نسبت، عذر میخوام اینو میگم، یعنی بین زن طرف خانم نسبت به خانمش دیگه غیرت نداره، نسبت به رفیق همجنس خودش غیرت داره. اینا در همین روایت امام صادق علیه السلام هست. دیگه روابط خانوادگی معنایی نداره، خانواده رو اصلا تعریفی نمیدونی. یعنی چی ما بخوام خانواده تشکیل بدیم؟ با اینکه تو خونه خودش سگ داره و طوری با همون سگ و گربه خودش یه خانوادهی تشکیل داده که خانواده دیگه انقدر دلبسته نیستن، طوری با گربش ارتباط برقرار میکنه، با اینکه مادری مادر بودن رو یک بیارزش فرض میکنه، طوری با این سگ خودش یا گربه خودش ارتباط برقرار میکنه و وابسته است که هیچ مادری نسبت به فرزندش نیست. بعد میگه چی؟ میگه مادری که ارزش نیست، مادر بودن که ارزش نیست. اینا همیشه همون اعتقادات وارونه، چیزهایی که در آخر زمان اتفاق خواهد افتاد و بعضن افتاده. و طور امام صادق علیه السلام بیان کردن که بعضی اتا فهم میکنیم که انگار که ما که اینجا هستیم انقدر خوب نمیتونیم تحلیل کنیم امام صادق در اون زمان این رو گفتن. فقط یک داستانی داره قبل اینکه روایت رو چند نمونش خدمتتون بگم، اینه که فردی به نام همران اومد خدمت امام صادق علیه السلام. بحث از جور ظالمان زمان امام صادق شد که این ظالمان کی از بین میرن، کی تمام میشه. امام صادق یک داستانی رو تعریف کردن، گفتن یک زمانی من با ابو جعفر همون منصور دوانقی داشتیم یک مسیر رو میرفتیم، خودش سوار بر اسب بود، منو بر الاغی سوار کرده بود. صحبتهایی بین ایشون، بین حضرت و منصور دوانقی میشه که میگه آقا دیدی خلاصه ما به خلافت رسیدیم، شما بیا خلاصه با ای که شما سزاوارتری شما بیا بیعت کن، به یارانت و دوستانت هم بگو بیان منو خلاصه قبول کنن به عنوان خلیفه مسلمین. بعد یک جمله یک سوالی میکنه، کار نداریم چون بحثش طولانیه. یکی از اصحاب این جریان رو میبینه که امام صادق بر الاغی سوار شدن و منصور دوانقی بر اسب، از این جریان خیلی ناراحت میشه، میرسه خدمت امام صادق، اینو داره حالا داره خود امام صادق داستانش رو تعریف میکنه برای حمران. این فردی که ناراحت بوده به امام صادق میگه آقا چی شد، چرا همچین صحنه ای بود که شما، عزت شما رو من دیدم زیر سوال رفته و منصور دوانقی بالاتر از شما بود، که اینا میخوان برن و بحث آخر زمان رو مطرح میکنه. حضرت میگه میخوای برای چی میخوای بدونی؟ گفت آقا من میخوام بدونم در آخر زمان چه اتفاقاتی میفته، که این حدیث رو اینجا امام صادق علیه السلام میگن. و من همین چند مورد خدمت شما بگم، خیلی طولانی میگم، 126 مورد ده، بعضی جا 120 مورد گفته، چند تا مورد رو با هم تلفیق کرده که در اصلش 126 مورده. ایشون در چند مورد میفرمایند امام صادق ستم همه جا را فرا میگیره، قرآن فرسوده میشود و بدعتهایی از روی هوا و هوس در مفاهیمان آمده. بعضی وقتا به خاطر هوا و هوس ما قرآن رو میخونیم، حالا باید بگردیم ببینیم نیتهایی که با قرآن سر کار داریم چیه، آیا اون اخلاصه هست، برای چیه، برای مسابقه است، برای حالا مسائلی که پیش میاد. اهل باطل بر حق بزرگی جوین، شر آشکار و از آن نه شود و هر که کارزش انجام دهد معذورش دارن. شر آشکار میشه و از نهی اون کسی که داره نهی میکنه چی؟ اونو کار زشت قلم داد میکنن. چی کار داری آقا جان؟ معروف نهی از منکر میکنی، به اون گیر میدن. فسق آشکار گردیده، مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا میکنن. شخص مؤمن سکوت اختیار کند و سخنش را نپذیرن. مؤمنین در چشم مردم دیگه خیلی اجر و قرب ندارن. بچه کوچک مرد بزرگ را خار شمارد، احترام بزرگتر خودشو نداره. حالا چه تو پدر فرزندی، مادر دختری، یا فرزند و بین پدر و مادر، یا بین استاد، یا کلن بزرگتر و کوچکتر. پیوند خیشاوندی بریده می شود. هر که را به کار بد به ستاین خوشحال گردد و سخن گوینده را به خودش بر نگرداند. یک زشتی را از من بگن من خوشحال میشم، که یک مثلا یک گناهی رو فرض کنید من انجام دادم، الان دارن تعریف میکنن، من به خودم چی؟ مغرور میشم، عجب کاری مثلا کردم، همه خوشحال میشن میخندن. دیدید بعضی جمع مؤمنین هم بعضی وقتا این اتفاق میفته. مرد مال خود را در غیر راه خدا خرج کند و کسی از او جلوگیری نکند. شخص چون شخص مؤمنی را ببینند از کوشش و تلاش او به خدا پناه برند. جالبه، یه انسان مؤمن داره تلاش میکنه به خدا پناه میبرن که این کلش خرابه، خدا یا این رو هدایتش کن، به خدا پناه میبرن. کافر خوشحال است از آنچه در مؤمن میبیند و شاد است از این که در روی زمین فساد و تباهی ببیند. آشکارا شراب بنوشند و برای نوشیدنش گرد هم آیند، که دیگه تو رسانه ها میاد بعضی تا تقلبی میگن آقا الکل تقلبی مثلا چند نفرم فوت کردن، دیگه آشکارا توی فضای مجازی هم میاد. امر معروف کننده خار است، اهل قرآن و هر که آن را دوست دارد خار است. مرد به زبان گوید آنچه را عمل نکند. این نکتهش مهمه. دیدی که پولدار نسبت به مؤمن اجر و قرب بیشتری دارد، کسی که وضعش خوبه بیشتر بهش احترام میذارن تا اون مؤمن که وضعش خوب نیست یا معمولیه. الان ما خودمون اینجوری نیستیم، حاج آقای فلان میبینه که ماشاءالله خیلی، حاج آقا سلام علیکم مثلا احترام میذاریم بهش، ولی با اون انسان مؤمن شاید اینطوری رفتار نکنیم، خدای نکرده ما هم جز این افراد نباشیم. و این خیلی مهمه که این چیزها ضد ارزشه. امام صادق دارن فرمان ضد ارزشه که ما باهم ضد ارزش قلام داد کنیم. بعد نکته آخرش که یک دقیقه وقت داریم، حضرت میفرمایند به این فرد که خیلی نکته مهمیه، اینه که بله حضرت می‌فرمایند که در چنین مواقعی نجات خودت را از خدا بخواه و مواظب باش و سعی کن خدا تو را در خلاف کار آنها ببیند. یعنی این مواردی که ذکر شده که من شاید یک پنجمشو گفتم، شاید یک دهمشو گفتم، خلاف اینها باشی، یعنی افتخار کنی که مثل بقیه نیستی، مثل بقیه نباشی. آخر زمان اکثر مردم شاید درگیر این مسائل شده باشن، هنوزم شاید چند سالی مونده باشه تا آخر زمان، حالا نوید داریم هر چیز زودتر اتفاق بیفته، ولی انشالله خودمون رو به سبک زندگی که امام صادق علیه السلام معرفی کردن که اینجوری نباشین، انشالله به این سبک انشالله باشیم. خدا به همه ما توفیق بده در سیره اهل بیت و سیره امام صادق انشالله عمل کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين.